ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه ای را برای تحریم دولت بشار اسد تهیه کردند. گزارش ماهانه اوپک هاکیست عراق جای ایران را به عنوان دومین تولید کننده نفت گرفته است. و عبدالله نوری میگوید در مورد مسئله هسته‌ای و چالش با غرب مردم باید نظر نهایی را بدهند. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی انفرادی خواهید بود. کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه کردند که در آن به بشار اسد 10 روز مهلت داده می شود تا اجرای طرح کوفی آنان را آغاز کند. در غیر آن صورت با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها این پیشنویس را آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کردند. روسیه و چین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریم دولت سوریه مخالفند. اسوی سفیر سوریه در عراق پس از پیوستن به مخالفان از مقام‌های نظامی و غیر نظامی سوریه خواست دولت بشار اسد را تنها بگذارند. نواف فارس با ظاهر شدن در تلویزیون الجزیره اعلام کرد که از مقام سفارت و عضویت در حزب بعث سوریه کناره‌گیری کرده و از دیگران نیز خواست تا به گفته او رژیمی را که به ابزار سرکوب مردم تبدیل شده تنها بگذارند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای تنها گفته است که سفیر این کشور در بغداد از سمتش کناره‌گیری کرده، اما سفارت همچنان به کار عادیش ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان اوپک، عراق جای ایران را به عنوان دومین تولید کننده نفت گرفته است. بر اساس گزارش ماهانه اوپک که روز پنجشنبه 22 تیر ماه انتشار یافته، تولید نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته نسبت به ماه قبل روزانه بیش از 188 هزار بشکه کاهش یافت و به 2 میلیون 963 هزار بشکه رسید. مبنای تهیه گزارش اوپک منابع ثانویه است و جای آمار منابع اولیه که وزارت نفت ایران باشد خالی است که نشان می‌دهد وزارت نفت ایران به دلایلی از ارائه آمار تولید نفت خودداری کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تحریم های غرب مردم ایران را واکسینه کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای روز چهارشنبه در اجلاسی با عنوان زنان و بیداری اسلامی در تهران گفت غربی ها این روزها درباره تحریم ایران جنجال آفرینی می کنند، اما نمی فهمند که خودشان با تحریم های 30 سال اخیر ملت ایران را در مقابله با هر تحریمی واکسینه کردند و ما امروز نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی تر هستیم. و سرانجام این که عبدالله نوری میگوید راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برخورد با موضوع هسته‌ای باید واقع بینانه و با توجه به منافع ملی باشد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان، وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دیدار جمعی از دانشجویان با او داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و دانش و فناوریان را طبق قوانین بین الملل از حقوق بدیهی ایران دانسته است، اما افزوده است نباید مشکلات زندگی مردم و تاثیر تحریم ها دست کم گرفته شود و به گفته او تمامی منافع ملی در معرض تهدید قرار گیرد. آقای نوری توصیه کرد که کارشناسان بی‌طرف درباره نقاط مثبت و منفی ادامه چالش با غرب صحبت کنند و مردم در نهایت نظر خود را اعلام دارند. اما در ادامه شما شنونده یه برنامه انفرادی خواهید بود. درباره برنامه‌های هفتگی میتونید با 2042-02-2112-2112 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اما اینجا با هم بشنویم انفرادی رو.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانبان زندانی زن را به داخل سلول هل می دهد و در را پشت سرش قفل می کند. زندانی چشم‌بند و چادرش را بر می دارد و آن را به گوشه ی از سلول پرت می کند. نگاهی به اطراف سلول می کند. اولین چیزی که درون سلول خود نمایی می کند لکه های استفراغ و قطره های از خون خوش شده است. شایسته وطن دوست زندانی سیاسی دهه 60 و 70 خورشیدی با مجموع 18 سال زندان که نزدیک به 2 سال آن در انفرادی بوده میگوید سختگیری زندانبانان نسبت به زنان به نوع نگاهی است که نسبت به مبارزات سیاسی زنان وجود دارد.
زنی که وارد عرصه مبارزه میشه خودشو همپای یک مرد میدونه، یعنی به جنسیتش فکر نمیکنه و همین چیزی بود که رژیم از این احساس تحقیر میکرد و بیشترین فشار رو سعی میکرد روی زنا بیاره. خیلی جاها دیدیم که خیلی از زنا فشارهای بیشتری از مرد رو تحمل میکردن.
زندانی به در سلول میزند. زندانبان پنجره کوچک بالای سلول را باز میکند. زندانی تقاضای نوار بهداشتی می کند. زندانبان با پوزخند فقط به زندانی نگاه می کند و پنجره سلول را می بندد. زندانی پس از دقایقی بار دیگر به در می زند. زندانبان هیچ اعتنایی نمی کند. زندانی این بار با مشت به در می کند. زندانبان پنجره سلول را باز می کند و با تحقیر و توهین پنجره سلول را به شدت به هم می کوبد. زندانی در حالی که صورتش از اشک خیز شده آستین لباسش را جدا و آن را به سختی تکه تکه می کند تا بتواند از آن به عنوان نوار بهداشتی استفاده کند. منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 با 9 سال سابقه زندان.
بله، زنان یک کسی که عامل فشار میشه عادت ماهانگی زن هستش که با بهانه‌های مختلفی نیاز داره نوار بهداشتی خودداری میکنن. در افرادی ها اتفاق میفته این مسئله، این مسئله چون اختلال میشه باید بگیره، باید دنبال کنه که فشار زیادی میشه. مثلا دورهایی بودم که به اون نمیزن نوار بهداشتی.
فریبا داوودی مهاجر از فعالان سیاسی و مدنی در سال 79 به زندان افتاد. او 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه عشرت آباد سپاه بود. خانم داوودی مهاجر میگوید در حالی که نیاز به نوار بهداشتی داشته او را تا چند روز در وضعیت غیر بهداشتی نگه داشتند و توجهی به او نمی کردند.
خانم ها یک نیازهای بهداشتی دارن که نمیتونن به مردا بگن که مثلا ما چه نیازی داریم و من ساعت ها روی این پتو نشسته بودم و چادرم رو پهن کرده بودم دورم و به نظر من اونا منو تو این شرایط قرار داده بودن تا منو تحقیر بکنن و من ساعت ها نشسته بودم و نمیتونستم از سلول بیرون بیام و بهشون میگفتم که باید بریم یه زن بیارین و بالاخره اینقدر نرفتم بازجویی که یه زن برام من آوردن و من هیچ‌وقت اون زن رو فراموش نمیکنم به خاطر اینکه اون زن وقتی که وضعیت منو دید و اون وسایلی که من خواسته بودم به من داد، دیدم که توی اون کیسه برای من مثلا یه مش پسته گذاشته، بنکه من خیلی شرایط تغذیه‌ام هم خراب بود و فقط من گفت حتما اینو بخوری. یا
زندانی از بیرون سلول صدای زندانبان مرد را میشنود. ترس تمام وجودش را فرا گرفته. او پس از چند روز فهمیده که در بازداشتگاهی به سر میبرد که تمام کارکنان آن مرد هستند. زندانبان، بازجو و حتی زندانیان سلول‌های اطرافش. فریبا داوودی مهاجر با تجربه 40 روز سلول انفرادی در بازداشتگاهی که تمام پرسنل و زندانیان آن مرد بودند.
همومی که به همون میدادن چون همه مرد بودن نگهبانه به من میگفتش که برو همون ولی حق نداری در همومو ببندی و اصلا برای من تصور این که بتونم برم همومی که درشو نتونم ببندم، البته اون میگفت نگات نمی کنم، اصلا برای من قابل تصور نبود. ادبیات انفرادی ها کاملا مردونه بود. تنها چیزی که صبح اون نگهبانا حرف میزدن درباره احتیاجات زندانیای مرد اونقدر برای من آزاردهنده بود، مثل اینکه چه اتفاقی براتون افتاده که همون برین، که گاهی فکر میکردم اونا قصدی دارن اینا رو به کار میبرن برای اینکه منو آزار بدن، یا به کار بردن اسامی مواد بهداشتی که برای مردا هستش. بدون شرم درباره این حرف میزدن و بلند داد میزد که مثلا اگر دیشب این اتفاق برات افتاده پس بیا برو حموم. اینا خیلی آزاردهنده بود.
فرشته قاضی روزنامه‌نگار است و در سال 83 در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 40 روز در بازداشت بود. او 38 روز از این مدت را در انفرادی بود و 30 روز از دوران انفرادی خود را در یک بازداشتگاه مخفی به سر برد. فرشته قاضی میگوید شب‌های سلول انفرادی را در بازداشتگاه مخفی با کابوس تجاوز از سوی زندانبان و یا بازجو به صبح می‌رسانده.
احساس ناامنی خیلی بدی داشتم به خاطر اینکه بارها تهدید به تجاوز شده بودم از روی بازجو. در اصل بیش از هر چیز توی اون سلول نه تنهایی، یک نوع ناامنی بود که آزارم میداد، چون بازجوم یک بار هم اومده بود درب سلول رو باز کرده بود و از همونجا با هم صحبت کرده بود، برگه داده بود که اینها رو باید بنویسی وگرنه تهدیدهایی که کردیم عملی میشه. و این همیشه توی ذهن من بود، هر بار صدای در میومد این ترس رو داشتم که ممکنه بخواد بیاد داخل سلول و اون موقع من چی کار باید بکنم.
زندانبان مرد شبها پنجره کوچک سلول را باز می کند و برای دقایقی طولانی به زندانی زن که در گوشه سلول نشسته خیره می شود. زندانی هر بار که زندانبان به اون نگاه می کند تمام وجودش را ترس و وحشت فرا می گیرد. فریبا داوودی مهاجر.
نیمه شبا نگهبانه می اومد، دریچه‌ای رو که بالا بود اونو باز می کرد و یک ساعت منو از اون تماشا می کرد و من پامو مثل یه چوب خیمه می زاشتم و این پتو رو یه جوری می کشیدم که مبادا این حتی یک قسمتی مثلا حتی از برجستگی شونه منو ببینه. و احساس همون تجاوز رو من توی این نگاه خیره این می کردم.
در دهه های مختلف کابوس زنان از تجاوز در سلول های انفرادی در مواردی تنها در حد کابوس نماند و رنگ حقیقت به خود گرفت. سعیده سیابی در سال 61 به اتهام همکاری با یک گروه سیاسی به همراه همسر و فرزند 4 ماهه اش بازداشت شد. او در زندان های اردبیل و تبریز به سر برد. سعیده سیابی در بخشی از کتاب عقوبت بدون جنایت که توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده درباره تجربه خود از دوران زندان میگوید بازجویان بارها در مقابل چشم بچه 4 ماهش به او تجاوز کردند. بخشی از گفته های سعیده سیابی که در وبسایت عدالت برای ایران منتشر شده.
یک بار یکی از همون پاسدارا با برنامه قبلی که ریخته بود وارد سلول من شد، تمام سلولا رو خالی کرده بود، فقط من جا بودم و کلید و اینا رو همه رو داشت. حتی نگهبان اون شبم قرار بود یه مردی باشه، نبود اونجا. 2 روز در میان 2 شب زن بودن، 1 شب مرد میشد. اون شب قرار بود مرد باشه، بود یه مرد میان سالی اومد توی سلول و در باز کرد، گفت که اگه هم جیغ بزنی هیچ اینجا نیست، به من تجاوز کرد.
چه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتند و چه آنها که تنها با کابوس آن روزها و شبهای سلول انفرادی را تحمل کردند هنوز پس از سالها از آزادی خود از فکر آن رهایی نیافتند. فریبا داوودی مهاجر.
تمام حریم زنانگی آدم مورد تجاوز قرار میگیره و همش تو فکر میکردی هر آن ممکنه یه اتفاقی برای تو بیفته و هیچ کس از تو خبردار نمیشه و فضای جامعه تو طوریه که اگر بیای بیرون تو هرگز نمیتونی راجع به اون اتفاقی که افتاده با کسی صحبت کنی. این بر من خیلی سخت بود، یعنی فکر میکردم که چرا باید اتفاقی بر من بیفته که من نتونم راجع بهش حرف بزنم و این خیلی سخت بود. و من بعد از آزادی از همه مردای ریشو میترسیدم، از همه آدم هایی که ریش داشتن میترسیدم و هنوز من از این آدم ها میترسم.
زندانی هیچ شبی را با آرامش نخوابیده است. او شبها از ترس ورود زندانبان مرد و یا نگاه های خیره او به درون سلولش هوشیار میخوابد. چشمانش را بر روی هم میگذارد اما ذهنش همیشه بیدار است. با کوچکترین صدایی ناخودآگاه تمام چادرش را دور خودش میپیچاند. نیمشم از بیرون سلول صدای قدم زدن یک نفر را میشنود. صدا به سلول او نزدیکتر میشود. قفل در سلولش باز میشود. زندانی در حالی که از استراب خیز شده به یک باره با دیدن این کابوس از خواب بیدار میشود. بخش بعدی این برنامه بار دیگر زنان از شرایط خود درون سلول‌های انفرادی میگویند.
دختر من بعد روزگی احساس میکرد که همش میشد روی شکم من و من برای اون نشستن روی شکم من هم گرسنه خودم رو کمی کم میکرد، هم که باعث میشد که اونو بتونم بیشتر سرگرم بکنم.